الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع چهارم از فروع چهارگانه قمار این بود که بازی با ابزار غیر قماری باشد و بدون برد و باخت. چون هیچ کدام از اون دو عنصر محوری قمار را ندارد، از در اثبات حرمت دشوار است. چهار دلیل برای حرمت او اقامه شده است که همه این ادله اربع نقد شده، مخصوصا در جریان اجماع. در اجماع از چند جهت قابل مناقشه است. اولا قدما متعرضی مسئله نشدند، این فرع چهارم. ثانیا برخی از کسانی که بعد از مفید و اینها آمدن، مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، اونا مقید کردن به سبق و رهن، یعنی برد و باخت درش باشه و بدون برد و باخت را اصلا تعرض نکردن. اگر بازی با ابزار غیر قماری باشد و با رهن و برد و باخت را به حل بحث قرار بدن. و سوم هم این بود که زیادی از بزرگان فتوا به جوازش دادن. بنابراین از سه جهت دعوای اجماع مورد مخدوش است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه این ادله معروف را برای اثبات حرمت فرع چهارم کافی ندانستند. از راه مرسله مرحوم صدوق میخوان بحث را تثبیت کنند، گرچه باز سرانجام این بحث را هم نمیپذیر. مرسله مرحوم صدوق که ایشون خیلی به شکل عنایت دارند، در فرع سوم خیلی از او بهره ها بردند. این فرمان عمده مرسله صدوق است، همین مرسله که دیگران به بهانه ارسال ای رو رد کردن. مرسله مرحوم صدوق روایت 6 باب 1 کتاب سبق و رمایه است، احادیث باب سبق و رمایه باب اول حدیث 6 وسائل جلد 19 صفحه 251 که این به یه مناسبتی هم قبلا خونده شد. محمد ابن علی ابن الحسین قال قال صادق علیه السلام ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خل الحافر و الخوف و الریش و النسل. فقد سابق رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه بن زید و اجر الخیل. مضمون مرسل این است که فرشتگان هنگام مسابقه نفرت دارند و اون صحنه را ترک میکنند. تنها نفرت تنزیهی نیست، برای اینکه بازیکنان اون صحنه را هم لعن میکنند، تنفرو و تلعنو. مگر مسابقه های تیراندازی و اسب سواری و شتر سواری و مانند آن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسامه ابن زید در مسئله اسب سواری مسابقه داد. سابق رسول الله اسامه ابن زید را و اجر الخیل. خب این یه اسب سواری است که مستثنا شد. این مرسل چون ظهورش در نفرت فرشتگان و لعنت فرشتگان است، این در ریحان معلوم شد که ریحان محرم است و ریحان هم مطلق مسابقه است. پس مطلق مسابقه ولو با ابزار غیر قمار ولو بدون برد و باخت مورد نفرت فرشتگان و لعن اوناست. بحث هایی که درباره این مرسله هست، یه بخش به سند برمیگردد، یه بخش به دلالت. بخش سندیش این است که مرحوم فیض رضوان الله علیه میفرمان به این که این مرسله مرحوم صدوق همون مسندی است که از علاء ابن سیابه به تخفیف نقل شده است. حدیث سوم باب سوم از کتاب سبق و رمایه همان است که از علاء ابن سیابه نقل شده. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن موسی عن احمد ابن الحسن عن ابیه عن علی ابن عقبه عن موسی بن نمیری عن علاء ابن سیابه. ایشون از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد که سمعت هو یقول لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام ولا بأس به شهادت المراهن علی ف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرى الخيل بسابقه وكان يقول إن الملائكة تحذر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار محرم. مشابه این مضمون هم باز از علاء بن سیاب در حدیث دیگر نقل شد. مرحوم فیض می‌فرماند که اون چه مرحوم صدوق مرسلا نقل کردن همان است که مستدن از ابن سیاب نقل می‌شد. نقد سید الاستاد امام رضوان الله بر استظهار مرحوم فیض این است که این دو تا تفاوت دارد. یکی این که در مرسل مروی ان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، زیرا در مرسل این چین آمده است که قال صادق علیه السلام، ولی در حدیث ابن سیاب مروی ان این جمله را امام صادق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند. گرچه خود امام صادق فرمود که لا بأس بشهادت الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادت المراهن علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجد الخير وكان يقول. پیغمبر می فرمود که ملائکه تحذر الرهان في الخف والفران وما سوى ذلك قمار محرم. پس طبق اون چرا که مرحوم صدوق ارسال کرده است مرویان امام صادق علیه السلام است، طبق اون چه ابن سیاب نقل بکند ابن وجود مبارک امام صادق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند. این اختلاف مرویه هم در متن هم اختلاف هست، برای اینکه جمله ان الملائکه تحذر الرهان در اون حدیث ابن سیاب هست و در روایت مرسل صدوق نیست و بعض جمله های دیگر هم همینطور. پس از چند جهت این مرسل با اون مسند اختلاف دارد، این نمیتواند اون باشد. اصرار امام رضوان الله علیه برای اینکه ثابت کند این مرسل غیر از اون مسند است، برای این است که اگر راهی را که مرحوم فیض طی کرده باشد راه تام می باشد، این مرسل میشه همون مسند، و چون در اون مسند ابن سیاب هست و ابن سیاب تضعیف شده و این روایت از حجیت می افتد، این مرسل از حجیت بود. ولی بنابر اینکه این مرسل غیر از اون مسند باشد، حکم مراسیل دیگر رو دارد. در مراسیل دیگر گفتن که این دو قسم است. یک قسم مرسله هاییست که اون مرسل می گوید روی یعنی صادق علیه السلام، یا احادیث رو نقل میکند که وسط افتاده دارد، نه نام کسی رو نبردن و مانند آن. یه وقت است که نه، به زرس قاطع این مرسل مگد قال صادق علیه السلام. مرسلات صدوق اون قسمش که به زرس قاطع به معصوم علیه السلام اسناد داده شد، پیش این بزرگان مورد وثوق اعتماد است. برای اینکه تا امام وجود مارکه امام صادق چیزی رو فرموده برای افرادی مثل صدوق احراز نشده باشد، نمیگن قال صادق علیه السلام، بلکه میگن روی یعنی صادق. پس این بخش از مرسلات مرحوم صدوق در حکم مستند است، و چون ما راهی نداریم برای اثبات اینکه این مرسل همون روایت ابن سیاب است، نمیتوانیم بگوییم چون اون روایت ابن سیاب درش است و ضعیف است از روایت حجت از می افتد، این روایت مرسل از حجت می افتد. منتها این به منزله توثیق عدل واحد است. خود صدوق رضوان الله علیه برای او مسلم شده است که این روایت گفته، این سخن سخن امام صادق سلام الله علیه است. اگر توثیق عدل واحد را کسی کافی بداند، با این مرسل معامله خبر واحد حجت میکند، بیش از این که نیست. یعنی برای مرحوم صدوق ثابت شد، یعنی مرحوم صدوق میگوید به این که این خبر موثق است. همین اگر کسی توثیق عدل واحد را در این امور کافی بداند، میگوید این روایت موثق است، و اگر کافی نداند که خب همانند سایر مرسلات با او عمل میکند. و چون در روایت مسعد بن صدقه دارد که هر اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، اگر شامل همه موارد بشود و منظور از این بیانه همون بیانه معهود شرعی باشد، طبق روایت ابن صدقه هر چیزی بر حلیت و اباحه است مگر اینکه انسان علم وجدانی برخلاف پیدا کند که به شرط یستوی دلک او تقوم به البینه، دوتا شاهد عادل قائم بشود برخلاف، وگرنه اصل این چین است. طبق روایت ابن صدقه دو چیز حجت است، یکی علم و دیگری علمی. علمی همون بیان عادل است. اگر ما گفتیم حتی یستبین لک او تقوم به البینه، منظور از این بیانه همون بیانه معروف است، یعنی شهادت عدلین، پس در موضوعات در نصیر توصیق و مانند آن تا دو تا شاهد عادل شهادت ندهن کافی نیست. حالا در مسئله از آن که مؤذن اگر عدل واحد بود اکتفا می شود و مانند آن، خرجه به دلیل، وگرنه اصل در موضوعات این است که با بیانه یعنی دو شاهد عادل باید ثابت شود. خب حالا ما در این اختلافی که در معنا کردن ابن صدقه است همین است دیگر. اون بزرگان دیگر میگن بگه شاید این ناظر به مطلق شهاد باشد، ولی در فقه اون چرا که از روایات گرفتن غالبا به کار برن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، بینه را هم در باب قضا و شهادت مشخص کردن. اگر گفتن انما اغضی بینکم بالایمان والبینات و در اصطلاحات فقهی هم گفتن که البینتو علی المدعی والیمینو علی المنکر، این بینه را مرتب در قضا و شهادت به کار برن و معنی شهادت عدلین است حداقل، گاهی هم بیش از دو عدل، این نشانه آن است که منظور از این بیانه هم شهادت عدلین است. در مسئله اذان که مؤذن واحد اگر اذان بگوید انسان میتواند به اعتماد او نمازش شروع کند، اونجا و امثال اونجا میگن خرجه به دلیل، وگرنه بیانه هم اون شهادت عدلین است. به هر تقدیر اگر کسی وثوق شخصی پیدا کرد که از بحث خارج است، یه وقت از کسی میگوید مرحوم صدوق با اون قداستی که دارد تا مسلب بر امر بر اون مسلب نشه شود که نمیگوید قال صدوق علیه السلام، با گفته مرحوم صدوق اطمینان پیدا میکنه. چنین بحثی مربوط به شخص خود اوست و حجت است، این دیگه بحث خاص نداره، شخصی من مطمئن شدم، این دیگه بحث علمی نیست. اما اگر چونچه نه تو معنی شخصی پیدا نمی شود، باید ثابت بکنیم که این حجت شرعی است، چون حجت شرعی آن است برو انسان اطمینان پیدا نکند، مزنن پیدا نکند، ملزم است عمل بکند. اگر دو تا شاهد عادل آمدن گفتن که ما ماه را با این خصوصیت دیدیم، حالا یا با خصوصیت بگن یا بی خصوصیت، این شخص برو شک محضم داشته باشد برای او ثابت هست و باید روزه بگیرد اگه ماه رمضان بود، یا اگر اول شوال بود روزه گرفتن برای او حرام است، برو شک هم داشته باشد و مزنه پیدا نکنند، چون بیانه حجت شرعی است. خب اگر کسی در اثر طمأنینه شخصی به فرمایش مرحوم صدوق اطمینان پیدا کرد که هم وثوق شخصی است، اگر نشد باید یا مبنای او این باشد که توثیق عدل واحد کافی است، یا نه این مرسل را مثل سایر مراسل رحم میکند. عدل واحد باشد، در رشته خودش کارشناس هم باید باشد، اگرچه اون چه موضوع کارشناسی میخواهد گذشته از این که عدل واحد باشد باید خبیر اون رشته هم باشد، اگر نه امر عرفی است عدل واحد کافی است. بله خب در این که او مشایخ خودشو تو کاملا میشناخت، مشیخی دارد، طرق خودشو مشخص میکند، راه من به ابن سنان از کی صحیح هست، راه من به حریز از کی صحیح هست، راه من به صدیر از کی صحیح هست، این را مشخص میکنند دیگر. نه، چون دیگری تضعیف کرده، اونجا توثیق بلا معارض تعارض میشه و ساقط میشه، اونجا توثیق بلا معارض است. توثیق بلا معارض جا دارد که ما بگوییم توثیق عدل واحد کافی است یا نه، یکیسی میگد کافی، یکیسی میگد نه ظاهر روایت ابن صدقه که میگد تا تقوم به البینه منظور شهادت عدلین است. اما اگر چون چه گفتیم این همون ابن سیاب است، شاید خود مرحوم صدوق هم رو تضعیف کرده باشد. اگر او تضعیف نکرده دیگری تضعیف کرده، وقت میشود متعارض. خب بنابراین این اشکال سندی. اما درباره دلالت این نقد سید الاستاد شاید تام نباشد، برای اینکه این حدیث ابن سیابه چند جمله دارد. حالا ممکن است که صدوق به مناسبتی یک اصل مشترک بین این جمله ها را نقل کرده است که فرشتگان از مسابقه های غیر تیراندازی و غیر سواری و اینها متنفرند. این اشکال دومی که شون ذکر فرمودن این است که در روایت ابن سیاب این چنین آمده است: لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام ولا بأس به شهادت المراهن علی. این جمله در حدیث مرسل نیست. ان الملائکه تحذر الرهان، این حدیث، این جمله در حدیث مرسل نیست. و ما سوا ذلک فهو قبار محرم، این در حدیث مرسل نیست. این چند جمله‌ای که با حدیث مرسل فرق دارد نشانه آن است که متن هم دو تاست. پس دلیلی نداره برای اینکه این مرسل همون مستند باشد، شاهد خلاف هم اقامه شده. منتهی ایشون فرمان کسی که قائل به توثیق عدل واحد باشد میتواند بین مرسل عمل کند. خب حالا ما این مرسل ببینیم، بر فرض که این مرسل معتبر باشد، دلالت دارد بر حرمت فرع چهارم یا نه؟ متنش این است که ان الملائکه لتنفر عند الرهان. اگر رهان مطلق مسابقه باشد، بل مشمول این حدیث ششم هست، مرسل هست. اما اگر رهان مسابقه علی الرهن باشد، و رهان را هم رهان گفتم برمیشه در رهن مأخوذ است. رهن یعنی مال برد و باخت، که سفل و سفل و سقل و تفل و نفل هم اون وجوه چنگانه که در اون حدیث بود، جون حساله و اون شیعی که تحمیمونه او رو بهش میگن سقل یا تفل، همون رهن است. و مناسبت اون مالی که میگذارن برای برد و باخت، این مسابقه را میگن مراهنه. و در روایت هم که نیامده ان الملائکه لتنفر عند السباق، که تا بگیم مطلق مسابقه رشان میشود، فرمود ان الملائکه تنفر عند الرهان. رهان هم اون مراهنه، اون مسابقه علی الرهن است. پس بنابراین این فرع چهارم که درش برد و باختی مطرح نیست، مشمول این مرسل نیست. چه این که اگر ما بخواهیم از روایت ابن سیاوه کمک بگیریم، اون هم شامل این فرع چهارم نمی شود، برای این که در اون قسمت ها که فرمود به ما سوا ذلک فهو قمار محرم، قمار رو اطلاق کرده است بر جایی که بالاخره برد و باخت باشد، چون عنصر محوری قمار برد و باخت است. و اگر جایی که برد و باخت نباشد که قمار نیست، قمار که حقیقت شرعیه ندارد که بر هر بازی قمار اطلاق بشود. که و این جریان مسابقه رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم که مورد شهادت قرار دادن، اون نشانه آن است که درش مال بود. برای اینکه مسابقه رسول الله صلی الله علیه و سلم با جعل رهن و مال بود، در روایت باب چهار از ابواب سبق و رمایه حدیث دوم این است: مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن علی ابن حسین علیه السلام داره که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجر الخیل و جعل سبقه ها اباقی من فرده، یعنی این اسب دوانی، مسابقه اسب دوانی را امضا فرمود و به عهده گرفت و جایزه اش را هم چند اوقی نقره قرار داد. خب اگر به فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استشهاد می شود، در اونجا این رهن بود، این مال قراردادی بود. روایت چهارم این باب هم باز همینطور است که فرمود اجر الخیر و جعل فیها سبع اواقی من فردتین، هفت اوقیه از نقره را این جایزه برنده ها قرار داد. بنابراین خود رهان مال جایز که پول در کار باشد، برد و وقت باشد بالاخره، و استشهاد هم کردن به فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که درش پولی مطرح شد، منتها این در جریان اسب دوانی و اسب تیراندازی و مانند جایز است. همین معنا در غیر اسب دوانی جایز نیست. همین معنا یعنی چه که پول باشد، برد و وقت باشد. این که می‌فرماید در خصوص این مستثناست، در سایر موارد محرم است، یعنی این شی با این خصوصیت حلال است، همین شی با عناصر محوریش در غیر اسب دوانی و تیراندازی جایز نیست. فرشته‌ها متنفرند و لعن می‌کنند. پس چه بخواهیم از مرسل کمک بگیریم، چه بخواهیم از روایات ابن سیابه کمک بگیریم، هر کدام باشد بالاخره جایی رو تحلیل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رهن قرار داد، مفهومش و مرادش در تحریم جایز که درش برد و وقت باشد. پس چیزی که فرع چهارم است و برد و وقت در اون نیست، مشمول هیچ کدوم از این حدیث نیست. بنابراین به هیچ کدوم از اینها نمیشسته شد. خب پس والذی ینبغی ان یقال، این شد که در فرع اول که بازی با ابزار قمار است، با برد و باخت، این بیان القید است و محرم کتابا و سنتا. فرع دوم که بازی با ابزار قمار است بدون برد و باخت، ابزار اگر چون چه نظیر شطرنج و نرد و امثال ذلک باشد که ابزار قمار متست، این هم محرم است مادامی که ابزار بودنش احراز شده است و از ابزار قماری به در نیامده. و اگر چیزی ابزار قمار نباشد ولی گاهی ابزار قمار باشد، اونم احتیاط وجوبی ترک است. فرع سوم این بود که بازی باشد با ابزار غیر قمار ولی بدون برد و باخت. اون مالی که با برد و باخت، مالی که از راه برد و باخت گرفته می شود اکل مال به باطل است، اون وضعاً باطل است، ملک آدم نمی شود، برنده مالک نمی شود. یک، تصرف در چنین مالی هم تصرف غاصبانه است، حرام است. دو، یدش هم ید زمانی است، شخص ضامن است به زمان ید نه زمان معاوضه. این سه. و احتیاط هم در ترک این کار است، کار فعلش احتیاطاً تر ولی عملش یقیناً، اون کسبش یقیناً باطل و تصرف در او هم یقیناً حرام تقریبا. اما فرع چهارم که بازی با ابزار غیر قمار و بدون برد و باخت، در اونجا احتیاط وجود است. ولی در فرع چهارم دلیلی بر اون نداریم، نه اقوا حرمت است نه احتیاط وجوبی حرمت است. بازی باشد با ابزار غیر قمار و بدون برد و باخت، این جایز است. البته هر اندازه که لهو بودنش بیشتر باشد، کراهتش بیشتر است، نزاهت پرهیز از او اخلاقی تر است و ماننده. عنوان لهو، عنوان باطل و ماننده اون که در بعضی از نصوص آمده است، اعمی از حرمت است. و شاید عنوان باطل ناظر به اون مالی باشد که از این راه به دست می آید، که مشمول آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشد که بعضی از نصوص ای رو بر قمار تطبیق کرده است. قهرن شامل فرع چهارم نخواهد شد. اما دو تا مطلب، دو تا مسئله است که در این مسئله قمار مونده. یکی در اثناء بحث ها بهش اشاره شده است و دیگری هم مسئله کبیر بودن قمار است. اما مطلبی که در اثناء قمار اشاره شده اینه که انسان گاهی کاری انجام میدهد که مال خود او برای اون شهران، مال خود او، مال طیب و طاهر او برای خود او میشه حرام. در جریان اخذ به حکم طاغوت مثال زده شد که اگر کسی مضطر نباشد، یک، محکمه عدل باشد، در دسترس باشد، دو، معذالک او در اثر مخاصمه حقوقی با کسی که مال او را مثلا برده است مخاصمه کند و محاکمه شو به محکمه طاغوت ارجاع بدهد و به حکم طاغوت این مال خود را از غاصب بگیرد. اگر مال او کلی بود، دینی بود، ضرورتی در کار نبود، یک، رجوع محکمه، اگر هم مستر بود و نیازی به مال داشت، رجوع محکمه عدل ممکن بود، دو، در این دو فرض این شخص به محکمه طاغوت مراجعه کند، آل من آمدن، دین خود را، نه این دین خود را از اون طرف مخاصمه بگیرد به حکم طاغوت، این گذشته از اینکه اخذ حرام است، شبهه حرمت در مأخوذ هم هست، بر اینکه دین در ذمه است، به حکم حاکم شرع اون ذمه به عین منتقل می شود، ذمه به عین منتقل می شود. این شخص آمده به حکم حاکم طاغوت، ذمه اون مدیون را منتقل کرده است به عین خارجی. این شخص به چه دلیل تصرف میکند در این عین خارجی؟ ولو طلبکار است. مسئله تقاصد اونها راه دیگری دارد. خب پس اگر دین باشد، اخزن و مأخوذ، اخزن که بیان الغی است، مأخوذن هم خالی از شبهه نیست، ولی اگر عین باشد، عین مال خود را بدون اضطرار با امکان مراجعه محکمه عدل به محکمه طاغوت مراجعه کند که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، به حکم طاغوت رفته، عین مال خود را گرفته، اینجا مأخوذن حلال است چون مال عین مال اوست، ولی اخذن محرم است، مال خود را گرفته و معصیت کرده. در جریان قمارم این چنینه، بعضی از معاصی این است. در جریان قمار این شخصی که الان اینجا نشسته داره تو خونش با قمار بازی میکنه با رقیبش، اون مرحله اول که باخت، برنده پول او را گرفت و پیش خودش گذاشت، مرتبه دوم که میبرد این همه اون پول را رقیب او بو بر میگرداند، این این مال اوست، مأخوذ غصب نیست، ولی اخذشون به عنوان قمار است، محرم است. قمار که امر ذهنی صرف نیست، که یه فعل خارجی است. پس اخذن محرم است، مأخوذن حلال. برای رفع استبعاد که ممکن است انسان در مال خودش تصرف بکند ولی معصیت بکند، شما میبینید الان این شخصی که اینجا نشسته است، در جلسه قمار نشسته است، در خانه خودش نشسته، تو اتاق خودش نشسته، رو فرش خودش نشسته، خانه غصبی نیست، فرش غصبی نیست، ولی نشستن حرامه. آدم تو خوره خودش بشینه معصیت باشه، رو فرش خودش بشینه معصیت باشه، بله آری. در جلسه مائده شراب چطور؟ اگه کسی مازلا در کنار سفره غذا خودش پذیرایی کرده و شراب آورده، خب رو سفره خودش نشسته، تو اتاق خودش نشسته، نان خودش میخوره، آب خودش میخوره، ولی اکل حرامه، این معکول حلاله، این شراب نمیخورد، دیگری دارد شراب میخورد، ولی او بر مائده به سفره شراب نشسته است. بس میشه که آدم رو خونه خودش بشینه و معصیت بکنه، رو فرش خودش بشینه، غذا خودش بخوره، معصیت بکنه؟ این لون عصیان گرفته الان، این چنین نیست که این رو رها بکنه، این لون عصیان رها نمی کنه این اعیان را. تا این جلسه جلسه قمار هست، نشستن روی این فرش حرامه، نشستن روی این دو مکان حرامه. پس میشه آدم مال خودشو بخوره و چوب هم بخوره؟ بسیار خوب، اینجا هم عنوان قمار آمده روی این لون داده، اینکه با کسب نکرده، که یه وقتی معامله میکند، خرید فروش پا و پا میکند، خب حلال. یه وقتی رنگ قمار گرفته، این که الان دارد میگرد به عنوان قمار دارد میگرد دیگه، اون روزی هم که اون لحظی هم که باخت به رقیبش داد به عنوان این که بازنده است، به عنوان این که قمار او رو ملزم کرده است، درد می‌پردازد دیگر. پس همین این عمد چون رنگ قمار و سبق قمار گرفته میشه محرم. این همه نمونه های فقهی برای رفع استبعاد کافی است. بخشی مربوط به محکمه قضا بود که گفته شد که اگر به حکم طاغوت بگیرد عقص حرام است ولو مأخوذ حلال، در مجلس شراب بشیند تو خونه خودش هم باشد با اینکه خونه ملک اوست قصبی نیست، فرش قصبی نیست، نان مال اوست، آب مال اوست، ولی همش در حرام میخورد، همه حرام میشیند، برای اینکه این لون مائده الخمر گرفته. خب پس میشه که خود این مال حرام باشه، خود این عقص عقص بماند حرام باشه، در حال که مال مال حلال است. از اینجا معلوم شود که چرا وجود مبارک ابوالحسن بر فرضی که اون روایت صحیح باشد بالا آورده، برای اینکه ولو این گر تخم مرغ مال خود اون حضرت باشد، این چون رنگ گناه گرفته شایسته نیست به حرم اسمت راه پیدا کند. ولو اینکه این غلام مال خود حضرت را آورد به حضرت داد، ولی چون عنوان قمار روش گرفته باید پرهیز کرد. اینه تقاض. وقتی که از مدت ها تقاضشون مال خودش است، مال خودش گرفته دیگه، به عنوان قمار یا به عنوان طاغوت نیست. این به هیچ راهی نداشت، این هیچ راهی نداشت بین هم و بین الله، هیچ راهی نداشت مگر اینکه اینو به محکمه طاغوت بیاره، به طاغوت حکم بکنه، ولی این اصلا به اون محکمه معتقد نیست، به محکمه دل نبست، این میخواد مال خودش به دست خودش برسه تقاسم بگیره. این صورتاً به محکمه طاغوت مراجعه کرده است، نه سیرتاً. اما اینجا هم همینطور. این فرع اول که در اثناء بحث‌ها دیگه گذشت برای رفع استبعاد نمونه‌های فقهی فراوانی هم است. اما فرع دوم اینه که این جزء گناهان کبیره است، قمار. یه مبنای است که اصلا گناه صغیر و کبیره داریم یا نه. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم امیدون اسلام، این بزرگان میگن کل معصیت این کبیرتون، منطقه معاصی را وقتی بعضی ها به قیاس بعضی میسنجیم، بعضی بزرگن بعضی بزرگتر، یعنی ما معصیت صغیر نداریم. بنابراین که ما معصیت صغیر داشته باشیم، قمار جز معاصی کبیر است. راه اثبات کبیر بودن معصی کبیر یا لحن دلیل است یا وعید به نار است به مانند اون. اگر جای لعن باشد، اگر جای وعید عذاب علیم باشد، اگر جای نظیر اون نه مبالغه آیه 91 و 92 سوره مائده باشد، اگر همپیمانی و سیاق و سبک وثنیت و بت‌پرستی قرار بگیرد، خب معلوم شد وسیعت کبیر است دیگر. اگر رجس است، اگر من عمل شیطان است، اگر امر اجتناب آمده است، اگر در کنار خمر است، اگر در کنار بت‌پرستی است، معلوم شد وسیعت کبیر است دیگر. نه تعبیر مبالغ آمیز در آیه 91 و 92 درباره اینها بود. خب همین هم ردیف قرار گرفتن قمار بازی با وثنیت و صنمیت کافیست برای اینکه وجود معاصی کبیره باشد. گذشته از اینکه در بعضی موارد وعید به عذاب داده شده است. پس بنابراین این از این جهت میشه معصیت کبیره. و این تصرفش هم معصیت کبیره است، نه تنها اون مال. اون مال البته وقتی که خب غصب است دیگه، اون دیگه اینکه گفته شد معصیت کبیره است، یعنی این فعل معصیت کبیره است. وگرنه اون مالی که برنده میبرد خب غصب است، احکام غصب را دارد. گذشته از اینکه یه اسیانی هم روش آمده به عنوان قمار، این حرمت مضاعف است. اگه کسی مال مردم رو غصب بکند، یک کسی چیزی جا گذاشته یادش رفته، دیگری آمده این رو عالمن آمدن برد، خب این قسم است. یه وقت است که نه، به عنوان قمار میبرد، این گذشته از اینکه قسم است عنوان قمار هم درش هست. این گذشته از اینکه قسم است عنوان قمار هم هست، اون چون مالیت دارد، اینطور نیست که مالیت نداشته باشد. خب پس این فعلا یه از مقام فعل معصیت کبیره است. و این عنوان وقتی به چیزی آمده اون شی را ارتکاب اون را معصیت کبیره میکند، و خود این عقص محرم است. والحمد لله.